شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابیناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد تدریس و تحقیق علوم سیاسی در دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابیناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابیناب، اگر مایل باشید بپردازیم به مسائل روز، ولی مثل اینکه شما دو تا هم سوال داشتید که از شما شده بود، میخواستم.
بله، من یه خبری راجع به ایران در رابطه با احمدی نژاد و سفرش به روم دارم که این تحلیل نسبتا جالبی از سفر ایشون شاید توضیح باشه بیشتر تا تحلیل. احمدی نژاد زیارت شام رهبران در روم دعوت نشد.
بله،
ایشون سفری که کرده بودن در نخستین حضور رسمی خود در اروپا به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران و با وجود حساسیت های فراوانی که در اتحادیه اروپا نسبت به مواضع ضد اسرائیل او برانگیخته شده، آقای محمود احمدی نژاد بار دیگر اعلام کرد که روند نابودی اسرائیل آغاز شده و اسرائیل سه با دخالت ایران و سه بدون دخالت ایران قطعا از صفحه روزگار محو خواهد شد یا از بین خواهد رفت. محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست 34 تن از سران دولت‌های عضو سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد که به اسم فاو معروفه به ایتالیا به شهر روم سفر کرده بود. این نشست در پی بحران جهانی افزایش بهای مواد غذایی و به منظور بحث بر سر یافتن راه‌هایی برای حل این بحران تشکیل شد. دعوت از محمود احمدی نژاد برای شرکت در این نشست نه از جانب دولت ایتالیا بود، بلکه این دعوت از جانب دبیر کل همون سازمان فاو صورت گرفته بود و از ورود رئیس جمهوری اسلامی به ایتالیا استقبال رسمی از طرف دولت مردان ایتالیایی صورت نگرفت. دعوت دبیر کل فاو از احمدی نژاد و سفر او به روم پیشا پیش اعتراض سران جامعه یهودیان این کشور یعنی ایتالیا را به برخی مهم سیاسی را در این کشور برانگیخته بود. احمدی نژاد پس از ورود به ایتالیا نیز در فرودگاه کامپینی روم به خبرنگاران این تذکر داد: مردم اروپا بیش از همه از صهیونیسم آسیب دیدن و اکنون هم هزینه های سیاسی و اقتصادی این رژیم دروغین یعنی اسرائیل به دوش مردم اروپا افتاده است. پس از پخش این سخنان ایگناتسو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا اظهارات احمدی نژاد را خلاف تاریخ و عقل سلیم توصیف کرد. جان فرانکو فینی رئیس مجلس ایتالیا نیز در اعتراض به اظهارات محمود احمدی نژاد ملاقات خود با ابوالفضل زهروند سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم را که قرار بود دوشنبه هفته آینده نهم ژوئن برگزار شود لغو کرد. محمود احمدی نژاد در حالی روز سه‌شنبه این هفته یعنی هفته گذشته وارد روم شد که به نوشته رسانه های ایتالیایی ممنوعات همراه نام رئیس جمهوری زیمبابوی از فهرست مهمانان ضیافت شام سه‌شنبه شب سازمان ملل خط خورده بود، یعنی در واقع ایشون به اون مهمانی قرار نبود که دعوتش بکنن. این نشست روز سه‌شنبه این هفته در روم مقر سازمان جهانی غذا و خاربار آغاز شد و سه روز ادامه داشت. حضور احمدی نژاد در این نشست که نخستین سفر او به اروپای غربی در مقام رئیس جمهوری ایران بود با واکنش‌های منفی بسیار به ویژه از سوی اسرائیلی‌ها روبرو شد. گیدون مینر سفیر اسرائیل در روم در واکنش به این اظهارات گفته است که سخنرانی تازه محمود احمدی نژاد نشان می‌دهد که دولت از او برای حضور در نشست روم سنگازه نامناسب بوده است. ولی رغم این نظرگاه اسرائیلی‌ها بالاخره سازمان فاو از احمدی نژاد دعوت رو کرد، احمدی نژاد هم رفت روم و در این نشست سه روزه شرکت داشت. سفر احمدی نژاد به روم بعد از درخواست‌های او برای دیدار با سیلو برلوسکونی و پاپ بندیکت 16 رهبر واتیکان از سوی خبرگزاری رویترز یک سردرد دیپلماتیک برای روم و واتیکان توصیف شد. نمیدونم آقای یوسف زاده شما اطلاع دارید یا نه، قبل از اینکه ایشون یعنی آقای احمدی نژاد بیان به روم گویا ایشون در ضمن خواسته بودن که با رئیس با نخست وزیر ایتالیا آقای برلوسکونی و با پاپ اعظم
ملاقات داشت. بله بله
بله. در پی به درخواست احمدی نژاد دفتر برلوسکونی ضمن تأکید بر این که مشغله‌کاری نخست وزیر ایتالیا این روزها زیاده است اعلام کرد که وی نمیتواند با احمدی نژاد در این سفر ایشون به روم دیدار کند. همزمان واتیکان هم اعلام کرد که پاپ اعظم تصمیم گرفته با هیچ یک از رهبرانی که این هفته به روم میآیند دیدار نکند. رهبر کاتولیکای جهان پیش از این اظهارات ضد اسرائیلی احمدی نژاد را تنبیه کرده بود.
بله. بله.
احمدی نژاد در سخنرانیش در نشست سازمان فاو در روم بی آنکه نامی از آمریکا ببرد این کشور و متحدانش را مسئول افزایش جهانی بهای مواد غذایی در جهان دانست. وی پس از نشست در مجمع خبرنگاران حاضر شده و علیه دولت آمریکا و اسرائیل سخن گفت و در این نشست خبری علاوه بر این که از نابودی اسرائیل گفت سیاست های جورج بوش رئیس جمهور آمریکا را در خاورمیانه نیز مورد حمله قرار داد و گفت که جورج بوش بسیار علاقمند به حمله به ایران است و چند بار کوشیده است بهانه برای چین حمله پیدا کند اما هر بار با شکست روبرو شده است. خب این حرفی که احمدی نژاد در این مورد میزنه متأسف نیست که ملکان ها به این آسانی شکست نمی کنند. اگر در گذشته همیشه برنامه داشتن که به نوعی از آنها به ایران حمله بکنند و این حمله به عقب افتاده شده از در رابطه بسیار بسیار مستقیم با تاکتیک هاییست که این ملکان ها در کل خاورمیانه دارند و این واقعا خیلی خیلی ساده لوحانه است که شما تصور بکنید که آمریکا فقط به خاطر اینکه مثلا در باطلاق جنگ عراق در عراق فرو رفته در این باطلاق مثلا ممکنه از برنامه پروژه حمله خودش به ایران صرف نظر بکنه. این ساده لوحانه خواهد بود اگر انسان ها اینجوری فکر بکنن. همزمان با حضور احمدی نژاد در روم تیاردی در یه شهر علیه او برپا شد در میدان اسپانیا که واقع است در شهر روم. شماری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی علیه محمود احمدی نژاد شعار میدادند. تعدادی از جوانان یهودی ساکن روم از بنای تاریخی کمیسیون بالا رفتند و پرچم اسرائیل برافراشتند و عده دیگر از یهودیان ساکن روم نیز در حالی که شعار سر میدادند به سوی محل نشست فعون در نزدیکی کمیسیون که در نزدیکی کمیسیون قرار دارد در روم راهپیمایی کردند. پیش از ورود احمدی نژاد به روم حزب رادیکالهای ایتالیا و شماری از گروههای یهودی و هوادار اسرائیل و طرفدار حقوق بشر اعلام کرده بودند که در پی اعتراض به حضور او در این شهر دست به تظاهرات خواهند زد. نشست فاعون به مدت 3 روز برگزار شد، اما محمود احمدی نژاد تنها در روز نخست آن نشست شرکت کرد و سه‌شنبه شب روم را ترک کرد. آنطور که منابع رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادهاند و روزنامه‌های مختلف صاحب تهران گزارش دادهاند، محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست فاعون با نخست وزیر ژاپن و معاون رئیس جمهور کوبا دیدارهایی داشته است. نخست وزیران ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و رئیس های جمهوری برخی از کشورهای عمده تولید کننده مواد غذایی همچون برزیل و آرژانتین و رئیس جمهور زیمبابوه و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نمایندگی شرکت کنندگان شکست فاعون در ایتالیا بودند و اون شب ضیافتی را هم که برگزار کردند همه رو دعوت کردند به غیر از آقای احمدی نژاد. این در واقع نشان میده که در حال حاضر، یعنی این خبر یا این خبر توضیحی توسط رسانه های گروهی نشان میده که ایران، دولت ایران بیش از پیش به ویژه در این 2 سال و نیم گذشته ریاست جمهوری احمدی نژاد بیش از پیش در جهان ایزولو شده و در محافل بین‌المللی حتی به اون شکلی که از خاتمی استقبال میشد و حتی مقررات و بازی‌های دیپلماتیک هم به اسم مورد ملاحظه قرار می‌گرفت، در مورد احمدی نژاد این ملاحظات هم کنار گذاشتن. حتی در ضیافت‌هایی که برای همه بوده و قرار بود همه شرکت کنندگان شرکت بکنن، از ایشان هیچ وقت دعوت نکردن که در این ضیافت معروف یا ضیافت شام رهبران شرکت بکنه.
بله.
دو تا سوال
نمی پاسه بناب در واقع. بله، در واقع این آقا از یک جهت شاید فکر میکنن با اون محدوده، اون دایره‌ای که در داخل توش زندگی میکنن و اون حاله‌ای که هم میدینه و هم دور خودش تنیده، در بعضی کشورهای عربی بعضی مردم و در بعضی نقاط ازش استقبال میکنن، این آقا فکر میکرد که در اروپا هم چنین خواهد بود. در صورت بعد از اون سفر اسمال به نیویورک، حالا سفر پامنبری نژاد به ایتالیا، یک مورد. از طرف دیگه اگر آدم واقعا معتقد به اون طرح دایجان ناپلئونی باشه، وقت این آقای احمدی نژاد یا پامنبری نژاد ذوب شده در رهبری با این حرفا و کارا که میکنن، اینا آدم فکر میکنه دقیقاً اینا رو نیوکان ها و این دو حاکمیت اسرائیل ساخته که در هر وقت اینا در هر زمانی در هر موردی حرکاتی میخوان، یک بهانه هایی میخوان، بلا فاصله این آقایون براشون آماده میکنن. و آدم واقعا دیگران میمونه که این یک مشتیخکش داخل ایران با تمام وجود سعی میکنن زمین سازی این تجاوز فاجعه بار و جبران ناپذیر رو به وجود بیارن.
بله کاملا، من هم همیشه در صحبتان مطرح میکنم که اگر در آمریکا در همین سالی که هستیم و سال انتخابات 2008 اونجا به اون شکلی که اکثر تحلیلگران در واقع پیش بینی میکنن بره جلو و نیوکانا از کاخ سفید اقلن وقتی هم شده بیرون رانده بشن و فردی مثل اوباما اوضاع را در دست بگیره، عمر این جمهوری اسلامی کوتاه‌تر میشه، به خاطر اینکه هر دفعه مردم ایران در داخل ایران یک حرکت بزرگی علیه جمهوری اسلامی رو سامان میدن یا سازمان میدن، یکی از این نیوکان ها بلند میشن مسئله حمله به ایران رو مطرح میکنن و در داخل ایران اندازه و درجه سرکوب میره بالا. اونی که واقعا خیلی مناسبت داره که انسان های مثل ما که از بیرون از ایران هستیم و اوضاع ایران رو بررسی میکنیم و عمدتا علاقه داریم که بدونیم در داخل ایران در داخل جناح‌های حاکمیت و خارج از حاکمیت در جامعه ایران صرف و فعل این فعالاتی به وقوع میپیونده و در این حال میبینیم حرکت نیوکانها در آمریکا را و برنامه‌هایی که اینها پروژه‌ای که در خاورمیانه دارند و میخوان پیاده بکنند اینا را با هم مقایسه میبینیم که نیوکانها خواستشون اینه که همیشه از این دولتی که امروز در ایران سرکاره به نحوی از اینها کاری میکنن، حرکتی میکنن که این دولت از این حرکت ها و این حرف ها در داخل ایران استفاده میکنه از این نیروهای دموکراتیک و آزادی ها و برعکسش هم صادره. یعنی اصلا برای من بعید نیست که بگم که این منافعی دارن که در عراق و در کشور افغانستان هم ما میتونیم این شباهت ها را بین این منافع اونجا مورد تحلیل قرار بدیم، بشناسیم و هویت این منافع را هم بشناسیم که ایران و آمریکا یا نیوکانا در داخل عراق بعضی منافعی دارن که در اون منافع مشترک و حرکت هاشون نشان میده که مثلا سفر آقای نوری مالکی به ایران، اگر قبول بکنیم که نوری مالکی رو آمریکایی ها آوردن سر کار، نوری مالکی رو مردم عراق نه آوردن سر کار، نوری مالکی واقعا نماینده خط اشغالگرانی آمریکا در عراقه. نوری مالکی حاکمیت ملی رو نمایندگی نمی کنه در عراق، حاکمیت ملی در حال حاضر خواست مردم عراقه، ولی در عراق اون دولتی که امروز حاکمیت پیدا کرده 100% اگر بگیم 100% نه، به طور بسیار بسیار جدی و قابل توجهی مال آمریکاست.
بله کاملا.
و در ایران به اون استقبالی که از ایشون میکنن باید اینو توجه، بالاخره این آقای مالکی برای کی کار میکنه؟ برای ایران کار میکنه یا یعنی برای آمریکا؟ اگر برای آمریکا کار میکنه چگونه آمریکایی ها به این اجازه میدن به ایران؟ و اینکه اگر این برای ایران کار میکنه چگونه امکان داره آخه اینا بیان مردم ایران رو، همین دولت عراق، مردم عراق رو میان در زندان ها شکنجه میدن، چه سنیش، چه شیعه است، چه کردش، و ایران از آقای مالکی دفاع میکنه، یعنی قبول میکنه مالکی رو و استقبال میکنه از سفرش به تهران. این که دقیقا نشون میده که یک شباهت های بسیار بسیار نزدیکی بین سیاست آمریکا در عراق و سیاست دولت جمهوری اسلامی در ایران وجود داره که منافع مشترک اینها را نشان میده.
همینطور در افغانستان.
و در افغانستان هم بله همین جوریه.
جناب پارسا بناب، دو تا نکته هم باز اینجا، اینکه این آقای اوباما را این سخنان یاوه احمدی نژاد وادار کرد که اون همون صحبت‌ها رو بکنه و بگه که هر چه برمیاد از دستش انجام بده. بعد نکته دیگر هم اینه که شاید هم به همین دلیل این نوع همگونی‌های روشیه که مردم ایران از این تجاوز خیلی نگران نیستن و به همین خاطره که فکر کنم دو تا آخر کنار میان، در صورتی که به نظر میاد حتی به قیمت تجاوز و حمله هم باشه اینا این بازی رو ادامه خواهند داد.
این بازی رو ادامه خواهند داد و کاملا من با اون نظری که شما مطرح میکنید، یعنی اوباما زیر فشار در آمریکا به خاطر اینکه اون نکته ضعفشه دیگه، مثلا در انتخابات آمریکا اوباما یه ضعف داره که اون در رابطه با داخل آمریکاست، یعنی عضویتش در رابطه با اون کلیسایی که اون تعلق داشته، این یک ضعف اوباماست. به خاطر اینکه این رأی‌هایی که مردم مستقل، یعنی اونایی که نه به حزب دموکرات تعلق دارن نه به حزب جمهوری‌ها، و یا جوانانی که به حزب جمهوری‌ها تعلق دارن ولی میخوام به اوباما رأی بدن ولی نمیتونن رأی بدن به خاطر اینکه اوباما اون عضویت رو در کلیسا داشته. در شما شاهد این جریان بودیم که در دو هفته گذشته اوباما برای اینکه این جوانان رو به طرف خودش بکشه، حالا که دیگه شده کاندید حزب دموکرات آمریکا و خانم کلینتون هم قبولش کرد و حمایت خودش رو اعلام کرد، ایشون اومده خواسته به اون سخنرانی به نفع اسرائیل یه بخشی از طرفداران کلینتون و خانم کلینتون رو به طرف خودش بکشه در مبارزه علیه جان مکین، و از طرف دیگه رفته در اون کنفرانس معروف لابی اسرائیلی اون سخنرانی رو کرد. حتی سخنرانیش اونقدر تند و تیز بود که اعلام کرد که اورشلیم پایتخت اسرائیل هست.
بله.
در صورتی که ما ببینیم که اورشلیم از نظر سازمان ملل متحد و از نظر پاپ اعظم واتیکان و از نظر اکثر دولت‌های جهان یک شهر اشغال شده محسوب میشه، یک شهری نیست که بسیار رسما به خاطر اسرائیل به عنوان یک کشور ملحق شده باشه.
بله.
حتی دولت آمریکا هم تا کنون اورشلیم رو پایتخت اسرائیل در قبول ندارن، تل آویو پایتخت اسرائیل. در صورتی که اوباما تا اون حد رفت، البته روزهای بعدش تمام اون مشاورین سیاسی و حقوقی آقای اوباما ایشون تذکر دادن که سخنرانی شما از حد کافی گذشت و شما به اصطلاح راست‌روی بیشتری کردید، یعنی اومدی خواستید ثابت بکنید که از جان مکین هم بیشتر طرفدار
اسرائیل.
و ایشون اومد اون حرف خودشون را به اورشلیم پس گرفت روز بعدش، ولی معلومه که اینا در مورد اسرائیل چه حزب دموکرات و چه حزب جمهوری ها چندان تفاوت ماهری ندارن. اگر تفاوت های تاکتیکی داشته باشن ولی ماهیتا سیاست این دو حزب در این 50 سال گذشته در رابطه با اسرائیل تفاوت ماهری نداشته.
بله کاملا.
و اوباما هم خب بالاخره رئیس جمهور آمریکا که میشه در واقع
دموکرات
به اون مقام میرسه. اینو نباید نیروهای استقلال طلب بویژه در داخل ایران و خارج از ایران، یعنی ایرانیان استقلال طلب و آزادی خواه، نباید این توهم رو داشته باشن که اوباما یک تافته جدا بافته است از رژیم از نظام.
بله.
نه، اوباما دارای یک نگرشیه، دارای یک در باقی نظرگاهیه که این نظرگاه در داخل حاکمیت آمریکا وجود داره، با اون نظرگاه دیگه که به اسم نظرگاه نیوکان‌ها یا نومارزکار معروفن در تضاده، و این تضاد اونقدر در بدنه آمریکا رسوخ کرده که در حال حاضر نومارزکاران در حال در واقع باختن حتی کاخ سفید هستن، و امکان این که 4 نوامبر اوباما رئیس جمهور آمریکا بشه دیگه خیلی مغرض شده، با اینکه خب باید تمام اون مراسم و پروسه های قانونی رو تایید کنن به اونجا برسن، ولی خیلی روشنه که اوباما میشه رئیس جمهور آمریکا، ولی سیاست آمریکا نسبت به دولت اسرائیل بریشه در رابطه با حق مردم فلسطین، حقوق مردم فلسطین، من به این صورت فکر نمی کنم که این تغییر اساسی داده میشه، ولی در تاکتیک ها بله تفاوت هایی خواهد بود، و ما خواهیم دید که اوباما خیلی امکان داره که بره و با به اصطلاح دشمنان آمریکا و با دولت هایی که در حال حاضر نمازکاران به هیچ وجه حاضر نیستن کوچکترین مذاکره بکنند، دولت اوباما مسلح به این جریانه که به محض اینکه اوضاع را دست گرفتن در سطوح مختلف با دولت های مختلف از کوبا و ونزوئلا گرفته تا ایران و حماس و حزب الله لبنان وارد مذاکره بشن.
امیدواریم که تصحیح صفحه تغییر نکنه، چون به زور رسیدن و یا به قدرت رسیدن تغییر
نکنه.
بله امیدواریم. قاصد تجربه های همه تلخ و دلم می گوید که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب.